19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه سه شنبه است، 27 تیر سال 1402 خورشیدی برابر با 18 ژوئیه سال 2023 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم در 30 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی آزادی هادی رضوی متهم پرونده فساد در بانک سرمایه و حسین فریدون را تایید کرد. مسعود ستایشی امروز در یک نشست خبری با اشاره به محکومیت هادی رضوی به 20 سال حبس و رد مال 72 میلیارد تومانی گفت که او از سال 98 در زندان بوده، در سال 1400 اعاده دادرسی او پذیرفته شده و فعلا به موجب قانون آزاد است. هادی رضوی داماد محمد شریعت مداری وزیر پیشین کار ایران متهم است که از سال 91 تا 94 خورشیدی با پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه حدود 107 میلیارد تومان از شبکه بانکی کشور خارج کرده. سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره پرونده حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین هم گفت که او 22 تیر ماه با استفاده از ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری به دلیل بیماری خارج از زندان بستری و تحت درمان است. این در شرایطی است که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از دسترسی صدها زندانی سیاسی مبتلا به بیماری به خدمات پزشکی ممانعت می‌کنند. رادیو بین المللی چک، جمهوری چک، روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کشور در روزهای آینده پولاد عمروف از متهمان توطئه قتل مسیح علی نژاد، کنشگر حقوق زنان، را به ایالات متحده باز می‌گرداند. پولاد عمروف شهروند گرجستانی است که تابعیت جمهوری آذربایجان را هم دارد. ژانویه 2023 از سوی پلیس جمهوری چک بازداشت شد. او متهم است همراه با دو عضو دیگر یک باند تبهکار در تدارک توطئه برای قتل مسیح علی نژاد در خاک آمریکا بودند. این پرونده پس از آن به جریان افتاد که مردی با کلاشنیکوف در نزدیکی خانه مسیح علی نژاد در نیویورک بازداشت شد. مجید توکلی فعال سیاسی به 6 سال زندان برای اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم شد. آقای توکلی با اعلام این خبر در توییتر نوشت که شعبه 28 دادگاه انقلاب امروز سه‌شنبه این حکم را به وکیل او ابلاغ کرده. بنابر این توییت آقای توکلی به تحمل 5 سال زندان برای اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ایران و 1 سال زندان برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم شده. به نوشته این فعال سیاسی او همچنین به 2 سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی، 2 سال ممنوعیت اقامت در تهران و 2 سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شده است. آقای توکلی تاکید کرده که هیچ سند و مدرکی از فعالیت جمعی یا ارتباط او با دولت متخاصم و معاندان به تعبیر جمهوری اسلامی در پرونده او وجود ندارد. مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان از مراجعه بیش از 250 تن از مردم به بیمارستان‌ها در پی وقوع طوفان در این منطقه خبر داد. مجید محبی به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته که از بامداد سه‌شنبه امروز در 5 شهرستان زابل، زحک، هامون، هیرمند و نیمروز 253 تن از مردم راهی بیمارستان و مراکز درمانی شدند. موج طوفان شن که از ابتدای تیر در این استان آغاز شده تا کنون صدها تن از اهالی سیستان و بلوچستان را راهی مراکز درمانی کرده است. این در حالی است که مردم این استان همزمان گرمای بالای 50 درجه را تجربه می‌کنند. به همه اینها به علاوه کمبود شدید آب، زندگی را برای مردم این منطقه سخت و طاقت فرسا کرده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر. اما چکیدی از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. مسئله صدور احکام سنگین برای بازیگرانی که حجاب اختیاری را انتخاب کردند مورد بررسی قرار میگیره. سفر رئیس جمهوری ترکیه به کشورهای عربی منطقه موضوع گزارش بعدی ماست. نگاهی داریم به ارسال جنگنده‌های F-35 آمریکا برای امنیت بیشتر در خلیج فارس. و البته خبرهای ورزشی رو هم در انتهای این مجله ورق می‌زنیم. همه اینها رو در مجله شامگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. یک عضو کمیته پیگیری وضعیت بازیگران و هنرمندان بازداشتی از صدور حکم یک سال زندان برای لیلا بلوکات بازیگر خبر داد. روز 22 خرداد خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که برای آزاده صمدی و لیلا بلوکات بازیگران سینما و تلویزیون قرار جلب به دادرسی به دلیل کشف حجاب صادر شده. تهدیدهای مکرر مقام‌های تندروی جمهوری اسلامی در مورد برخورد با معترضان به حجاب اجباری در شرایطی است که 10 ماه پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان و دختران از پوشش تحمیلی حکومت به شکل گسترده تری ادامه یافته. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با فروغ کنعانی، فعال حقوق زنان و تحلیلگر مسائل ایران ساکن آلمان داشتم، نظر وی رو در این زمینه جویه شدم. فروغ کنعانی:
ببینید، به صورت کلی منطق جمهوری اسلامی اون منطقی نیست که ما انتظار داریم مثلا بفهمه، چون که خودش در سریال ها یا در فیلم هاش حتی زنی بی حجاب رو نشون داده، بنابراین الان لاجرم و منطقا باید بتونه بپذیره که خب به هر حال زنان این مملکت هم اگر نمیخوان روسری یا مقنعه به سر داشته باشن میتونن با کلاه بیان بیرون. به زعم من منطق جمهوری اسلامی پیرو به این قضیه است که آزار بده، تحت فشار بگذاره، و الان به خصوص در این کیس میبینیم که با گرفت افتنه به قولی زهر چشم از بازیگران یا از چهره های سلبریتی داره سعی میکنه حساب کار رو دست بقیه افراد جامعه بیاره. یعنی ما حتی کسانی که برای شما سلبریتی هستن و شاید چه بسا صدها هزار فالوور در اینستاگرام داشته باشند رو هم میتونیم با قدرت خودمون مغلوب کنیم، به زندان بندازیم، آزار بدیم، چه برسه به افرادی که ممکنه چنین صدایی نداشته باشن. باید در نظر بگیریم به صورت عمومی کاربرد سلبریتی برای جمهوری اسلامی به مثابه یک حکومت دیکتاتوری تمامیت‌خواه و به گواه آنچه در تاریخ حکومت‌های دیکتاتوری ما می‌دیدیم سال‌ها در خیلی از کشورها این اتفاق افتاده، یک کاربرد پروپاگانداییه. یعنی چی؟ یعنی به یاد بیارید جمله‌ای که منسوب به سعید حجاریان هست، یک از تئوریسین‌های اصلاح طلبان، که میگفت بایستی صدای ما از گلوی سلبریتی‌ها بیرون بیاد، در واقع حرف ما توسط اونها زده بشه. این یک پروپاگاندای جدیدی نیست. مثلا موقعی که اتفاقا یک ایده از فعالین سیاسی به امید اینکه جلوی جنگ افروزی علیه جمهوری اسلامی گرفته بشه، چون به هر حال بخشی از بازنده چنین جنگی رو مردم ایران میدونستند، در واقع خوشحال بودند که تحریم ها علیه جمهوری اسلامی اعمال شده. جمهوری اسلامی سعی کرد اتفاقا از طریق همین سلبریتی ها و بخشی از بازیگران یک پروپاگاندایی رو در فضای مجازی به خصوص اون زمان اینستاگرام پخش کنه که ما در دارو هم تحریم شدیم، و مثلا بی‌کفایتی خودشون و فسادی که خودشون داشتن و بودجه های دارو و درمان رو صرف واردات خودشون ران آقازاده هاشون و و و می کردن به گردن تحریم هایی بندازن که اساساً دارو رو مورد هدف قرار نداده بود. یعنی ما این مورد رو برعکس هم دیده بودیم که قبلا جمهوری اسلامی استفاده، یا بهتر بگم سوء استفاده میکنه از افراد، و الان هم میبینیم باز قربانیان اصلی این داستان همون سلبریتی هایی میشن که اگر و اگر برای جمهوری اسلامی فعالیت نکنند یا به اصطلاح خوش خدمتی نخواهند بکنند، بدین ترتیب بابت هیچ و پوچ، چیزی که حتی تو خود منطق جمهوری اسلامی هم قبلا نشان داده شده که محلی از اعراب نداره، مورد چنین تنبیهاتی قرار میگیرن.
از طرف دیگه امروز آقای مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران خبر از تفکیک جنسیتی در واگن‌های مترو تهران داده. البته تا الان هم واگن‌هایی در مترو مخصوص خانم‌ها بوده و بقیه واگن‌ها مختلط بوده، حالا مثل اینکه اون واگن‌های مختلط رو احتمالاً می‌خوان کاملاً تفکیک جنسیتی کنن، و این خبر الان داره 2 روز بعد از آغاز فعالیت دوباره گشت‌های ارشاد در ایران منتشر میشه. نظر شما در این زمینه چیه؟
ببینید، در فضای خارج از ایران همین هفته‌ای که گذشت رسانه‌های آلمانی اعلام کردند که البته به احتمالاً یک خبر اشتباهی که توسط همین ابزارهای پروپاگاندای جمهوری اسلامی پخش شده، که زنان ایرانی بالاخره اجازه پیدا کردند که وارد استادیوم‌ها بشن. آیا چنین چیزی صحت داره؟ آیا چنین واقعیتی وجود داره؟ بذارید اینجوری بهتون بگم. در فضای خفقان و سکوت کشورهایی که حالا ما تحت عنوان کشورهای غربی می‌شناسیمشون و اونهایی که دایره دموکراسی دارن، جمهوری اسلامی نگاه می‌کنه که چطور جهان در برابر جنایت‌های طالبان علیه زنان و مردان افغانستانی سکوت کرده، و خوشحال و مطمئن از اینکه این سکوت در مورد ایران هم ادامه پیدا می‌کنه، به خصوص اینکه ابزارهای پروپاگاندای اینها داره در خارج چنین اخبار کذبی رو پخش می‌کنه و آزادی نداشته رو به صورت تحقیرآمیزی بیشتر به چشم مردان و زنان ایرانی می‌کنه. سرکوب ادامه میده. معلومه چه میان و الان واگن‌ها رو جدا میکنن، برای اینکه جمهوری اسلامی داره سعی میکنه نشون بده که اینجا به قول معروف کت تن کیه، رئیس کیه. و الان این در واقع همون وضعیتیه که ما در موردش قبلا هم هشدار داده بودیم که نیایید ادعا کنید که این حجاب بر سر نگرفتن زنان و دختران ایرانی موفقیت انقلاب مهسا نیست. این یک دوره‌ایه برای اینکه بهترین ابزار پروپاگاندا رو دست جمهوری اسلامی میده که به خارج نشون بده ببینید این هر کاری میخواستن بکنن بهش رسیدن. میخواستن حجابشون رو بردارن، آزادی‌هایی که حالا مثلا تحت عنوان آزادی‌های غربی شناخته میشه رو داشته باشن، خب حالا دارن. و بعد که این رسانه‌ها های هویشون رو کردند و به نظر اومد که ایران به آنچه که میخواسته به اصطلاح رسیده و سیاستمداران غربی هم خوشحال از اینکه دیگه مسئولیتی متوجه اونا نیست، چون ایران دیگه به زعم اونا آزاد شده و زنان دیگه روسری نمیگذارن، بپردازه به سرکوب، به کشتار، به زندانی کردن. در همین ماهی که گذشت دوباره افتاده به جون فعالان اجتماعی، سیاسی، مدنی و ژورنالیست‌ها، دانه به دانه رو دوباره میگیره، احضار میکنه. چند نفر در همین ماهای گذشته مجبور به ترک خاک شدن. همین امروز که با شما صحبت میکنیم حکمی برای مجید توکلی صادر شده که اصلا خودشون هم مصداقی براش نداشتن و فقط بابت توییت زدن این رو براش صادر کردن و و و. تمام اینها پیامدهای بالو پر دادن به یک رفتار اشتباه اجتماعی بود. زمانی زنان ما در مورد مسئله حجاب به آزادی رسیده بودند که حتی یک بند قانونی تغییر میکرد. در همین چارچوب جمهوری اسلامی حتی همین هم تغییر نکرد. حتی یک کنفرانس یا یک جلسه یا یک لایحه یا یک طرح حکومتی و دولتی و مجلسی برای این قضیه نشد. در حد 4 تا مصاحبه مسخره روزنامه باقی موند. اما این در بوق و کرنای اروپا و آمریکا پیچید و آنچه که میبینید ادامه اون اشتباهیه که الان داره به صورت یک فیدبک بسیار منفی و ترسناک سیاسی و اجتماعی بر سر مردمی که به اندازه کافی از رانت و فساد و اقتصاد داغان و تورم آسیب دیدند و آسیب می‌بینند نازل میشه.
گفتگویی بود با فروغ کنعانی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در جریان سفر به عربستان برای تقویت روابط اقتصادی چندین قرارداد از جمله فروش پهپادها امضا کرد. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه 27 تیر با اشاره به قراردادهای پرسود امضا شده از تلاش آنکارا برای افزایش مزایای اقتصادی بهبود روابط با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس خبر داد. از سال 2021 و آغاز تلاطم در اقتصاد ترکیه این کشور در تلاش بوده تا روابط خود با کشورهای عربی را ترمیم کند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با تورج عطابکی تحلیلگر مسائل منطقه مقیم هلند داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. تورج اتوبک.
سفر آقای اردوغان به عربستان، قطر و امارات متحده رو باید در راستای تلاش ایشون برای جذب سرمایه‌های کشورهای خارجی جستجو کرد که ترکیه در حال حاضر با یک بحران مالی روبروه، با کمبود منابع ارضی روبروست و بنابراین اردوغان تلاش میکنه که با جذب سرمایه خارجی به این بحران به نوعی پاسخ بده. خب در کنار این تلاش برای سرمایه گذاری‌های خارجی، از سوی یه ترکیه تلاش میکنه که رابطه نظامی تنگاتنگی هم در زمینه تأمین تسلیحات به این کشورها برای خودش دست و پا کنه و نخست با عربستان آغاز کرده و قراردادی برای دادن پهپادها امضا کرده با این کشور و همینطور در زمینه های دیگه تأمین تسلیحات که اشاره داشته که اینها برای تقویت قابلیت های دفاعی و تولیدی کشور عربستان بسیار بسیار مهمه. حتی از این فراتر دولت ترکیه اشاره کرد و گفتش که این قرارداد در حقیقت یک قرارداد بسیار بسیار بزرگیه در زمینه صادرات تسلیحات و هوانوردی، اون هم در تاریخ ترکیه. بنابراین اهمیت این داستان رو این اظهارات میرسونه. فقط این رو هم اینجا اشاره کنم، همه اینها بر در سیاست به غایت پرگماتیستی فرصت طلبانه آقای اردوغان، همون آقای اردوغانی که در حقیقت 5 سال پیش در 2018 اشاره داشت به قتل جمال خاشقچی در عربستان و انگشت اتهام در این قتل رو به سوی ولیعهد عربستان محمد بن سلمان گرفت و حالا میبینیم در این سفر نه تنها آغوش رو برای ولیعهد عربستان محمد محمد بن سلمان باز میکنه، حتی یک هدیه بسیار خوبی، یک اتومبیل چوک هم به ایشون هدیه میکنه.
قطر برای اینکه کمک بکنه به اقتصاد ترکیه، سرمایه‌گذاری چشمگیری در این کشور انجام داده و بخشی از دارایی‌های ارزیش رو در بانک‌های ترکیه پس‌انداز کرده. به نظر شما کشورهای عربی در واقع برای کمک کردن به ترکیه هستش که این بهبود روابط اقتصادی رو به خصوص دارن به سمتش میرن، یا اینکه واقعا خودشون هم احتیاج دارن به خرید تجهیزات یا یک سری صادرات ترکیه؟
ببینید، هر دوی موردها در حقیقت باید مورد توجه قرار بگیره. جای تردید نیست که صنایع نظامی ترکیه رشد چشمگیری داشته و قابل اعتماد بوده است سوی بسیاری کشورها و از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس. جای تردید نیست، اما تنها این افزایش داد و ستد تجاری در زمینه تامین تسلیحات نبوده. ما سال گذشته افزایش 21% صادرات ترکیه به امارات متحده رو داشتیم و این نشون دهنده اینی که ترکیه تلاش میکنه به عنوان کشور بسیار مطرح در این منطقه بدرخشه و در کنار البته کشورهای دیگه غربی، اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا، اما ترکیه سهم بایسته و به قول خودش شایسته خودش رو داشته باشه و این یک سیاست بسیار بلند مدته. خب در راستای این سیاست بلند مدت، همونجور که اشاره کردم، ترکیه تلاش میکنه که در قبال این کشورها وارد یک نوع تعامل برد برد باشه، یعنی هم ترکیه از قبل این داد و ستد تجاری بتونه در حقیقت اون بحرانهای مالی خودش رو و همونطور که اشاره کردم کمبود منابع ارزی خودش رو تأمین کنه و از سوی دیگه این کشورها با نقدینگی بسیار زیادی دارن بتونن به کمک ترکیه بشتابند.
گفتگویی بود با تورج عطابکی.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
بازگشت ونهای گشت ارشاد به خیابانها و حمایت نهادهای مختلف حکومتی از برخورد نیروهای امنیتی و قضایی با دختران و زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند با واکنش‌های مختلفی در ایران روبرو شده. به گفته شاهدان عینی، ونهای گشت ارشاد نیروهای انتظامی و زنانی با چادرهای سیاه برای مقابله با مخالفان حجاب اجباری به خیابانها آمدند. مشاهدات یکی از ساکنان تهران را بشنویم.
نکته که جلب توجه من رو میکنه وقتی توی خیابونهای تهران یا شهرهای دیگه که مسافرت میکنم برام جالب هست این هستش که خود خانم‌ها بیشتر نسبت به همدیگه واکنش نشون میدن. یعنی مثلا خانم‌ها چه مذهبی و چه حتی اونهایی که مذهبی نیستن و حجاب خیلی معمولی دارن، وقتی خانمی رو میبینن که حجاب نداره بیشتر برانگیخته میشن و بیشتر حساسیت نشون میدن تا آقایون و حتی بعضن گاهی حتی تا گشتای ارشاد یا هرچی. من فهم کنم که این یه موزلی هستش که تا زمانی که خانم‌ها خودشون نتونن با همدیگه همدل بشن و نتونن این شرایط رو به درستی درک بکنن که نیاز به فرهنگ سازی داره، به نظرم یه فرهنگ سازی عمیق، این راه رو باز میذاره برای گشت ارشاد و برای هر کس دیگه که به خودشون این اجازه رو بدن به کوچکترین و به کمترین آزادی فردی هر کسی بخوان تعدی بکنن. آقایون به نظرم خیلی راحت تر دارن با این قضیه کنار میان. حتی میبینم که خانمایی که بی حجاب هستن برادرشون، همسرشون، پدرشون دوشا دوششون راه میرن که نکنه کسی براشون مزاحمت ایجاد بکنه و اگر کسی هم بخواد مزاحمت ایجاد بکنه اونا حتما مقابل این قضیه میستن و ایستادگی میکنن. این دیدن این تصاویر خیلی خوشاینده. یه چند روزی هستش که گشت ارشاد دوباره مقدار شروع کرده به اذیت کردن بچه‌ها که میگم من فکر نمی‌کنم که حریف بچه‌های نوجوان‌تر بشن و بتونن تو حجاب رو دوباره به سر اونا برگردونن. ولی فکر میکنم وقتی که شرایط جامعه به یه سمتی میره که یه مقدار فشارهای دیگه، فشارهای مثلا مالی یا فشارهای اجتماعی بیشتر میشه، اینها قضیه حجاب رو دوباره یه مقدار پررنگش میکنن، به خاطر اینکه در حقیقت افکار عمومی رو به این سمت سوق بدن و مردم مقداری از اون اتفاقاتی که در حقیقت پشت پرده میفته غافل بشن. من فکر میکنم که در کل جامعه داره به این سمت میره که مردم دارن دیگه میپذیرن این قضیه رو، و خود دولت هم داره میپذیره که دیگه مردم اون حجاب اجباری رو قبول نمیکنن، حداقل یک مقدار زیادی از اجتماع دیگه قبول نمیکنن اون حجاب اجباری رو.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
پس از اینکه در هفته‌های اخیر بار دیگر خبرهایی درباره توقیف و برخورد در خلیج فارس شدت گرفت، آمریکا از تصمیمی تازه برای امنیت کشتیرانی در این منطقه خبر داد. سابرینا سینگ، سخنگوی پنتاگون، شامگاه دوشنبه در این زمینه گفت آمریکا در پی اعزام جنگنده‌های F-35 به منطقه خلیج فارس و همچنین اعزام ناوشکن توماس هادنر از دریای سرخ به آن منطقه است. حسین آریان، تحلیلگر نظامی و امور راهبردی در بریتانیا، معتقد است این تصمیم تازه آمریکا ماهیت بازدارندگی دارد و به معنای تغییر استراتژی آمریکا در زمینه خروج از منطقه خاورمیانه نیست.
آمریکا در منطقه تمهیدات زیادی قائل شده. قبل از اینکه این هواپیماها رو وارد منطقه بکنه، مثلا برای نمونه ساختار امنیت بین‌المللی رو تشکیل داده که با کشورهای منطقه بتونه از خطوط کشتیرانی در خلیج فارس، تنگه هرمز، خلیج عدن و همینطور جنوب دریای سرخ حفاظت بکنه با همکاری نیروهای دریایی کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی و امارات. حالا با توجه به اتفاقاتی که افتاده داره توان خودشو در منطقه بیشتر میکنه. میدونیم که هواپیماهای F-16 فرستاد، بعد هواپیماهای A-10 تاندربولت فرستاد. البته هواپیماهای F-16 بیشتر برای پشتیبانی هوایی از هواپیماهای تاندربولت، و حالا هم داره F-35 میفرسته، و این به باور من برای بالا بردن توان خودشه و برای جلوگیری از حملات احتمالی نیروی دریایی سپاه پاسداران و حتی نیروی دریایی ارتش. این که واقعا درگیری اتفاق بیفته، این امکانش هست اگر اشتباهی محاسباتی رخ بده.
یعنی بیشتر شما این رو به یک فاکتور بازدارنده میبینید تا اینکه بخواد حرکت تهاجمی باشه؟
دقیقاً همینه. اینکه برخیا حالا ادعا رو به هر حال میکنن که جمهوری اسلامی به دنبال برخورد نظامی است، به هیچ وجه اینجوری نیست. جمهوری اسلامی اصلا تو استراتژیش در خلیج فارس رویایوی نظامی و دریایی با آمریکا نیست. از روش‌های غیر متقارن به جنگ‌های غیر متقارن استفاده می‌کنه برای پیشبرد اهداف خودش. اگه آمریکا توانش رو بالا ببره، اون وقت جمهوری اسلامی حساب دستش میاد و عقب نشینی خواهد کرد یا با احتیاط عمل خواهد کرد. دو تا همیشه جمهوری اسلامی به هر حال توجیه برای این گونه کارها ارائه میده. یکیش اینه که میگه که اینا محیط زیست رو آلوده می‌کنن این کشتی‌ها. نکته دیگرش این هست که میگوید در بیشتر موارد اینا با یک شناور ایرانی برخورد کردن، به صدمات وارد کردن، به همین جهت میره از دادگاه منطقه یک به حساب حکمی میگیره و این رو میره مثلا به نیروی دریایی ارتش به عنوان ضابط که بره این کشتی ها رو به حساب دستگیر بکنه، توقیف بکنه، که در مورد اول میدونیم که به هر حال ناوشکن مکفول وارد میدان شد، حالا یک ناوشکن دیگر هم که گشت میزده در جنوب دریای سرخ این رو هم وارد منطقه کرد.
آقای آریان، خیلی کوتاه اگر بخوایم بگیم به این صحبتی که میکنید با آمدن F-16، F-35، یک ناوشکن دیگه، اینها به معنی بازگشت آمریکا یا تغییر رویکرد آمریکا به منطقه است؟
تغییر رویکرد نیست. فقط جابجایی نیروهاست برای تقویت توان خودش و به طور کلی واکنش سریع. به احتمال قوی همه اینها رو در پایگاه الزفره که پایگاه مهم عملیاتی آمریکا در امارات هست اونجا مستقر میکنه. در این حال نکته آخر اینه که یک نظری هم با توجه به این تقویت آمریکا به شرق سوریه هم داره که در اونجا هم نگرانی هایی داره و ممکنه از این توان خودش برای رویارویی در شرق فرات و کارهایی را که جمهوری اسلامی و به طور کلی نیروی قدس میخواد انجام بده با توجه به اطلاعاتی که
نزدیکتر باشه استفاده کنه.
گفتگویی بود با حسین آریان تحلیلگر نظامی. و در اینجا سری بزنیم به خبرهای ورزشی با مهسا باقری که از حضور مشکات صفی به عنوان تنها تنیسور ایران در بازی‌های آسیایی هانگجو و افشاگری رئیس فدراسیون فوتبال از درآمد 127 میلیارد تومانی یک دلال در لیگ برتر برامون میگه.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. مشکات صفی تنها نماینده تنیس ایران در بازی‌های آسیایی هانگجو خواهد بود. داوود عزیزی رئیس فدراسیون تنیس ایران با اعلام این خبر گفته طبق تصمیم ستاد عالی بازی‌های آسیایی تنیس ایران در هانگجو تنها یک نماینده داره و اون هم مشکات صفی زن تاریخ‌ساز تنیس ایران خواهد بود. عزیزی با انتقاد از تصمیم ستاد عالی بازی‌ها گفته بهتر بود یک تنیسور دیگه هم به این رقابت‌ها اعزام می‌شد. این موضوع هزینه چندانی برای کاروان نداره اما باعث افزایش تجربه میشه. محمد موسوی کاپیتان تیم ملی والیبال ایران به فولاد سیرجان پیوست. هدایت فولاد بر عهده بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال ایرانه و موسوی در فصل آینده لیگ برتر والیبال باز هم شاگرد عطایی خواهد بود. موسوی فصل گذشته در تیم نیان الکترونیک خراسان بازی میکرد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران با دفاع از قوانین جدید نقل و انتقالات لیگ برتر اون رو روشی برای مبارزه با دلالی در فوتبال عنوان کرد. تاج با اعلام درآمد 127 میلیارد تومانی یک دلال در فصل گذشته لیگ برتر گفته دلال‌ها برای اجرای قوانین جدید مقاومت می‌کنن.
دلالی که 40 خورده بازیکن داره بالاخره آرام نمی‌شینه. دلالی که 127 میلیارد پارسال سود برده از این لیگ، این دیگه آرام نخواهد نشست. این مطمئنن یه سری آدم میاره بسن. به این میگه، به اون میگه، اینا میزنن، اونا میزنن، فشار میارن به همه ارکان فدراسیون، فشار میارن. آدم هم تو همه جا دارن. یادمون رئیس فدراسیونه بزرگوار به خیر که میگفت خود مدری آدم بازیکن معرفه، اونجا هم دارن، اینجا هم دارن، اونجا هم دارن. خب بالاخره فشارا مضاعف.
مهدی سیدعلی داور لیگ برتر فوتبال ایران با اشاره به مشکلات ورود سیستم کمک داور ویدیویی گفته وی ای آر قطعاً در لیگ برتر 23 وجود نداره.
وی ای آر کی به فوتبال ما میاد رو من دقیق نمیتونم بگم، ولی به ظرف قاطع میتونم بگم که ما در لیگ 23 از وی ای آر استفاده نمیتونیم بکنیم، به جهت اینکه یک پروسه زمانبری داره که حداقل یک فصل فوتبالی این پروسه زمان میخواد.
صحبت‌های سیدعلی در حالی مطرح شده که پیشتر حمید سجادی وزیر ورزش ایران تاکید کرده بود طبق قولی که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال داده در فصل آینده لیگ برتر از سیستم وی ای آر استفاده خواهد شد. باشگاه فوتبال منچستر یونایتد با پرداخت 55 میلیون یورو برای به خدمت گرفتن آندری اونانا دروازه‌بان اینتر میلان موافقت کرده. باشگاه یونایتد امیدواره تا پیش از تور آمریکای این تیم قرارداد اونانا رو تموم کنه. داوید دخیا دروازه‌بان اصلی شیاطین سرخ پس از 12 سال این تیم رو ترک کرد تا اونانا که چند سال در آژاکس زیر نظر اریک تن هاگ فعالیت کرده دوباره شاگرد اون بشه. رایان گیگز ستاره پیشین منچستر یونایتد از اتهام خشونت و کنترل تبرئه شد. گیگز 48 ساله همیشه اتهامات وارده در مورد دوست دختر 38 ساله و خواهرش رو انکار کرده بود. سرمربی پیشین ولز که به همین دلیل از تیم ولز کنار گذاشته شده بود با رأی دادگاه تبرئه شده. وکیل گیگز اعلام کرده حالا پس از تقریبا 3 سال بازیکن مطرح پیشین میتونه به زندگی و کارش به عنوان فردی بیگناه برگرده و اسمش رو از اتهامات پاک کنه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
با پایان خبرهای ورزشی ما هم به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله شامگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.